خب به نام خدا، امروز 30 اردیبهشت سال 89 خود را مشغول انجام دادن و لذت بردن از کارهای میابیم که هرگز تصور نمی کردیم انجام دهیم. کتاب پایه. اعتیاد فعال به دلایل بسیاری ما را منزوی نگاه داشته است. اعتیاد فعال به دلایل بسیاری ما را منزوی نگاه داشت. در ابتدا از خانواده و دوستان دوری کردیم تا متوجه مصرف ما نشوند. من برعکس میخوابیدم که بوی مواد از این دیگه اولین جدایی در واقع. ابتدا از خانواده و دوستان دوری کردیم تا متوجه مصرف ما نشوند. برخی از ما از همه افراد غیر معتاد به دلیل ترس از واکنش شدید اخلاقی و پیامدهای قانونی دوری کردیم. دوستی با این شخص چه فایده داره؟ ممکنه در اثر ادامه دوستی متوجه ضعف من بشه، آبروم میره. این افکار ما را از جامعه و مردم دور کرد. اسم دیگه بیماری اعتیاد بیماری تنهاییه. تنهاییاش دلایلش اینه. افرادی را که به همراه خانواده تفریحات عادی داشتن تحقیر کردیم. میدیدم من تو پارک بچه شازه را افتاده یک قهقهه میزنم با این سنش به چی میخند؟ اصلا وقتی نشه نیستی خنده یعنی چی؟ من دلم میسوخ بار افرادی که نشه نمی کنن. دلش به چی خوشه تو زندگی؟ یکی از سوالاتی که از بعضی ها مثلا تازه آشنا شدیم تو اتوبوس تو قطار مثلا چجوری حال میکنی؟ یعنی حال محرزه، حالا فقط چجوریشه به من بگو. من کاری نمی کنم. تو حال نمی کنی. چجوری حال می کنی؟ مشروب می خوری؟ مواد می زنی؟ قرص می خوری؟ تزریق می کنی؟ و تعجب می کردیم که هیچ کدوم نداشت و خوشحاله. آنها را افرادی نچسب خواندیم و معتقد بودیم هرگز نمیتوانیم از خوشیهای ساده زندگی لذت ببریم. سرانجام حتی از سایر معتادان هم دوری کردیم. چرا؟ تا منو میدید بگو یه تیکه بده دیگه. از جامعه که بریدیم هیچی دیگه، از معتادا هم فاصله میگرفت. سرانجام از سایر معتادان هم دوری کردیم چون نمیخواستیم مواد مخدر خود را تقسیم کنیم. زندگی ما محدودتر شد و دغدغه‌های ما به حفظ روزانه بیماری خود محدود شد. امروز زندگی ما خیلی پربارتر است. از انجام فعالیت با سایر معتادان در حال بهبودی لذت میبریم. ما یه کارهایی ساده. من بعض وقتا واقعا تعجب تر تو مشارکت میگه که دیروز کفشام واک زدم. 3 شب مرتب مسواک میزنم. کمدم رو مرتب کردم. همسن و سال منم هم داره صحبت میکنه. حالا یه آدم عادی میتونه این واسشی داره. ما هفته 2 بار کفشمون واکسی زدیم. تو میگی دیروز بعد از مدت ها واکسی زدم و اینه به عنوان یه و احساس رضایت هم تو صورت بقیه دیده میشه. اونایی که دارم به گوش میدن اون نمیدونه که ما دیگه از انجام کارهای عادی هم لذت میبریم. برای خانواده های خود وقت صرف میکنیم. خانواده های خود یعنی خانواده پدری، خانواده خود یکی نر یکی زن دیگه بگیریم بگیریم فقط برای امروز گفت. برای خانواده های خود وقت صرف میکنیم. سرگرمی های بسیار زیادی پیدا کرده ایم که به ما لذت میدن. چقدر با گذشته فرق میکند؟ واقعا چقدر با گذشته فرق میکند؟ میتوانیم مانند افراد عادی که زمانی آنها را سرزنش می کردیم زندگی پرثمری داشته باشیم. لذت بردن که یکی از هدایای بهبودی است به زندگی ما بازگشته است. لذت بردن که یکی از هدایای بهبودی است به زندگی ما بازگشته است. فقط برای امروز می توانم از روال ساده زندگی روزمره لذت ببرم. خب ما داریم سوالات کتاب کارکرد قدم رو تبادل تجربه میکنیم. قدم یک هستیم، این 15 جلسه است و کماکان بحث انکار ادامه داره و من خیلی خوشحالم که مسئله انکار رو سرسری عجله نداریم. یکی میگم اینجور که داری میری جلو میدونی چقدر طول میکشه این کتاب، عجله نداریم. انکار جزء لاینفک بیماری اعتیاده، اینقدر اهمیت داره که اولین چیزی که به ما یاد دادن تو قدم ها، گفتم 12 تاست، اولیش قدم اوله، اولین کلمه قدم اول رو ما اقرار کردیم. پیداست اهمیت داره، پیداست کلیدیه این مسئله که اول کار گذاشتنش و ادامه دار پیدا کردن بحث ما در مورد انکار. اولا سوالات زیادی داره انکار، ثانیاً این که به حساب محلی از اعراب داره و جای صحبت در واقع داره. سوالی که امروز در واقع مطرح کرده، به چه صورت اعتیاد خود را با اعتیاد دیگران مقایسه کردم؟ میبینم بعضی از دوستان عادت کردن یه سوالنامه تاریخ گذشته همیشه دستشونه، در طول جلسات یا هر جا به هر مطلب جالبی برخورد میکنن یادداشت میکنن. این روش خیلی خوبیه و من خودم این کار رو میکردم. یه وقتایی میبینی یه عصر جمعه غمگین دلگیر نشستی، نه راهنما برات کار میکنه، نه دعا کار میکنه، نه کتاب کار میکنه. همین یادداشتایی که میبینی، مثلا اولا دستخط چی جوری بوده 5 تا 6 سال پیش، ثانیا چه مسائلی برات جالب بوده، جمله رو میخونی گویندش هم یادت میاد. این خیلی خوبه و با حافظمون به حساب تکه نکنیم بیش از حد. بعضی وقتا یه مطالبی هست که اینقدر باید تکرار بشه تا در واقع ملکه ذهن بشه. آیا اعتیاد من بدون مقایسه و به اندازه کافی بد و مشکل ساز می باشد؟ آیا من فکر می کنم که درباره اعتیاد و بهبودی به اندازه کافی اطلاعات و دانش دارم تا بتوانم رفتارم را قبل از اینکه از کنترل خارج شود مهار کنم؟ این سوالا رو چی جوری طرح کردن واقعا؟ طرح این پرسش‌ها رو میتونیم به ادامه بحث انکار در واقع نسبت بدیم. به چه صورت اعتیاد خود را با دیگران مقایسه کردم؟ یه ادامه بحث انکاره. چون ما برای انکار عمق فاجعه که زندگیم رو گرفته میام با دیگری، پس اینم جزء انکاره در واقع. بنابراین با این سوالای گوناگون برنامه سعی در روشن کردن همه زوایای موضوع انکار دارد. انکار جزء همیشگی و جدا نشدنی بیماری اعتیاده. انکار میکردیم دوستان و تصور میکردیم که با انکار میتونیم یه واقعیت رو به طور کلی محو کنیم یا نادیده بگیریم، در صورتی که آشکارا رو دادیم زیر تخت و ملافر هم آویزون نگه میداریم بلند تا رو زمین که این اتاق در ظاهر مرتب جلوه داده بشه. فقط کافیه که بیاد این ملافر رو بزنه بالا و محتویات درون اتاق رو یا محتویات دل و ذهن من رو متوجه بشی چه خبره. پس دادن زیر تخت و پاک کردن صورت مسئله از رو تخت سیاه دلیل این که دیگه اون واقعیت وجود نداره نیستش. من فقط خودم رو گول می‌زدم. خودفریبی خیلی ها، یکی انرژی زیادی صرف میکنه یکی رو گول بزنه، یکی انرژی بسیار زیادی صرف میکنه خودش رو گول بزنه. کار من معتادی نه بابا طوری نیست. وقتی به خودم میگم نه بابا طوری نیست، انرژی دارم صرف میکنم جواد و گول بزنم و موفقم میشه. تو اصلا میدونی سرنگ چیه؟ اینقدر مسائل برای خودت بزرگ نکن، خدازاری نکن. گفتیم انکار میکردیم، بعد از اینکه دیگه کفگیر منطقمون به ته دیگ میخورد و دیگه راهی برای انکار نبود، حالا توجیه میکنیم دیگه نمیشه انکار کنی. حالا بعد بگی که این کاری که من میکنم به این دلیل درسته. توجیه همیشه بعد از انکاره. آقا مثلا فرض کن مواد زدی، نه همش این صحبت ها یعنی چه؟ عزیز ما داره بوش میخوریم. یه واقعیت رو بهت بگم، مشکلاتی که من دارم ای تو داشتی، یعنی وقتی انکار جواب نداد باید توجیهش کنی. انکار توجیه و دلیل تراشی در واقع. و این انکار ما صحبت کردیم که پس از سالها پاکی تو رفتارمون هنوز دیده میشه. حالا مسائل دیگر رو انکار میکنیم. گفتم تنبلی، بیمسئولیتی، بدقولی. آقا چرا خدمت نمیکنید؟ آقا تا ما شروع کنیم خدمت یه سری هستن شروع میکنم تیرانداز. یعنی الان در بهبودی هم به همین شکله. خدمت رو باید انجام داد. دوست داشتم بچه‌ها مشارکت کنن، مشارکت نکردن. الان مشارکت میکنم که از این احساس من رهایی بشم. خدمت باید کرد. هیچ چیز به اندازه کار با یه معتاد تو بهبودی ما موثر. 18 ماه پیش با یکی از دوستان قدیمی برنامه رفتیم یه جایی پیام دادیم. 9 نفر در این خانواده مصرف کننده بودن. پدر، مادر و 7 عضو دیگه. مثل که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. بعد از 18 ماه یکیشون پاک شد. البته یکیشون پاک بود. سرگذشتش تو مجله چاپ شد، تماس گرفت، گفت اینجوریه وضع ما، رفتیم برای کنم. بعد از 18 ماه یکیشون پاک شده با 23 گذبتی. دیروز صحبت کرد. خب هر چی من میگفتم میدونستم بگم. هم 6 صبح بیا میدون رسالت میریم با هم دیگه یه جایی، بعدش هم یه برنامه دیگه است، بعدش هم میرسونیم. برای اینکه 6 اونجا باشم 5 و نیم بعد از خونه بیام بیرون. برای اینکه 5 و نیم از خونه بیام بیرون 5 بعد بیدار شم که کارامو کنم، جمع و جور کنم و لاین. خب ما 5 بیدار بودیم. رفتیم و تا 6 و 20 دقیقه 23 دقیقه ایستادیم و خبری نبود. گفتم نکنه جا رو اشتباه اومده. ناچارم علی رغم میل باطلیم که دوست ندارم کسی عقاب بیدار کنم، زنگ زدم خونه‌شون. گفتن نه دیشب که از دوستاش اومده تا 2 و 3 با هم دیگه صحبت می‌کردن، اینه که به حساب ترجیح دادم که استراحت کنن. یعنی یه خورده فکر کردم، بعد دیدم که حتی اگر افرادی که مزد بگیرن بابت یه کاری و برن و طرفی که پول داده نیاد معترض میشن. از من یه بیانه دادم به نقاش، بودم ساعت 4-5 صبح یا 6 صبح بدون انقلاب باشه، نقاش میاد پول گرفته، من نمیام، فوش میده پول گرفته. ما هیچی نمیگیریم و حق نداریم ناراحت بشیم و این فرصت هم بدیم، چون خودمونم اوائل کار با خیلی ها بدپولی میکردیم. من کسی که مرتب بعده یه جلسه بعد رو از من میگرفت اصلا ناسزا بشم. من اینقدر منو تو رو درواسی ندارم. بعد میبینم از چیزی که یه زمانی بدم ایمد زندگی رو بهم داده. بنابراین این فرصت ها هم در واقع باید داد و اینجا ارزش روحانی برنامه مشخص میشه. مهم نیست من موام سفیده، مهم نیست چند سال پاکی دارم، مهم نیست با وسیله شخصی وقتم اونجا، مهم نیست زود بیدار شدم، مهم نیست 20 دقیقه معطل شدم، مهم نیست حالا اگه بخوایم اسمش رو بذاریم کم محل شدم. باید کارت بکنی، نتیجه به موقعش خودش رو در واقع نشون خواهد داد. کمان که نتیجه اون پیام 18 ماه پیش الان 23 روز پاکیه، چه بسا نتیجه. تا چند دقیقه دیگه چند تا از دوستان توضیح بدن به چه صورت اعتیاد خودمون رو با دیگران مقایسه کردیم و از این کار چه هدفی رو دنبال میکردیم. هدف که انکار بوده، هدف برای ادامه مصرف بوده. هدف این بوده، هدف غیر از این هیچی نیستش. ولی به چه صورت انکار میکردیم و به چه صورت مقایسه میکردیم اعتیاد خودمون رو با دیگران. یه سوال، آیا من معتاد هستم؟ یه چند تا سوال داره. یه سوالش خیلی جالبه، میگه که آیا هیچگاه ماده مخدری را جایگزین ماده دیگری کرده اید؟ با این تصور که یک نوع خاص برای شما مشکل آفرین بوده. احتمالا همه این کاری کرد. وقتی اوضاع داشت خیلی خراب میشد یه دنده عقب میمدیم روی پای ضعیف‌تر، بعدم تعریف میکردیم که پدر من شیره در آورد. آیا هیچگاه ماده مخدری را جایگزین ماده، اینم ریشه تو انکار داره. باز میخوام بگم اوضاع همچی بدم نیست که خانومم میگه، وضعیت اینقدر خراب نیست که فامیل راجع به من میگن. یه پله میام پایین تر و جالبه، یه پله که میام پایین تر درست ضعیف ترش میکنم، ولی اینقدر از اون ضعیف مصرف میکنم تا نشیگی بشه قدر نشیگی اون یکی. بدن من یه میزان داره و تا تامین نشه رها نمیکنه. منتها همه جا اعلام میکنم چی؟ فلان ماده رو عوض کردم، اومدم سر فلان ماده، ولی به اندازه هر روز نشم. چقدر این انکار ریشه داره؟ 15% بکنم، 13% یا 12% داریم راجع به انکار صحبت میکنیم. سوال وجود داره و تصور میکنیم سنگینی اون ماده موجب بدبختی هایی میشه. چند نفر تو این جمع از روی ماده سنگین‌تری توی اوضاع بحرانی اومدن روی ماده سبک‌تری به تصور اینکه یه خورده جلو بدی اوضاع رو بگیرن، فقط دستشون رو ببرن بالا. تقریبا همه. اینجاست فرق کتاب ما با کتاب‌های علمی. کتاب رو، این سوال رو کی مطرح کرده؟ سوال رو کسی مطرح کرده که 50 بار این کارو کرده. و چون سوال رو مطرح کرده اینجا دستا میره بالا. این یه برنامه تجربیه، این یه برنامه علمی نیستش. دروغ گفتن در مورد ماده مصرفی. یه ماده سنگین مصرف میکنی دیگه، یه جایی همه که ازت پرسیده مثلا معتادی، برای اینکه بتونی ازش مواد بگیری، نه اینکه خیلی حالا صداقت پیدا کردی، میگه آره، چون بگی نه که بد نمیده که، میگه آره. میگه چی میزنی؟ او تو دست شیرن که هفته یه بار به اندازه یه گندم تریاد. میگه که خب این تریاد من ندارم. میگه حالا برا اینجا که دیگه نیست که، یعنی راجع به ماده مصرفیمون دروغ میگفتیم. این دروغ هم ریشه تو انکار داره. سنگینه رو سبک میگفتیم. با شرکت در جلساته که متوجه بیمار بودن خودمون و انکار اعتیاد خودمون که ما چه میکردیم. فقط وقتی میایم تو جلسه میفهمیم که چی میکردیم. درسته الان به بعضی از مسائل میخندیم، ولی این مسائلی بود که گریه و عشق اطرافیانمون رو در آورده بود. هی پیدا میکنم الان میخند، ولی اون نمیدونست چی کنه. دوست داشت سرش بزنه به دیوار که این جنس رو داره تو جیب طرف پیدا میکنه، کماکان مقر نمید. این کشنده بود برای اطرافیان ما. اعتیاد یک بیماری دوستان که همه زمینه های زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میداد. ببینم مسئله که من میکردم به این صورت خوردنی چقدر وقت میخواست؟ 10 ثانیه دیگه. این اواخر من دیگه چای و آب و فرانس و این صحبت ها نبود. نوک خیلی نوک زبونم رو گاز میگرفتم، میدونم چجوری میشد که پر زیر زبونم آب میشد. یه اینجوری با یه حرکت میرفت پایین. چایی فلان این صحبت ها نبود. و 10 ثانیه من وقت میخواستم برای مسئله. چقدر پول میخواستم؟ 100,000 درآمدم رو میخواستم. پس چرا وزن بد شد؟ پس معلومه این بیماری اعتیاد تمام زمینای زندگی من رو تحت تاثیر قرار میده. نه اینکه بگی آقا پول تو حروم نکن و وقت تو حروم نکن. وقت کدومه؟ پول کدومه؟ 10 ثانیه یا 100,000 درآمدم ضرری نمیزد. پس چرا اینجوری شدم؟ پس چرا دچار بحران شدم؟ پس چرا ترس از جدایی به یه نتایجی رسیدم که وضع خرابه؟ من که نه پولی صدمه به خونه میزد، نه وقتم میزد، نه قیافم تابلو شد. چرا؟ اینجاست که میگه که بیماری ما یه چیزی فراتر از مصرف مواد مخدره. بهبودیمونم باید یه چیزی فراتر از قطع مصرف باشه. همونجور که بیماری اعتیاد نیروی مخربیه در تمام امور ما. در تمام امور ما یعنی چی؟ یعنی در روابطمون، در شغلمون، در روحانیتمون، در جسممون، در روحمون، در ارتباطاتمون، در موجودیتمون. بیماری اعتیاد، نمیگه مصرف مواد ها، بیماری اعتیاد نیروی مخربی در تمام امور زندگی ما. خب همونجور که اون تمام زمینای زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میداد، حالا بهبودی هم باید در تمام زمینای زندگی. من اینه میخوام امروز بگم. در واقع این برنامه فقط برای معتادان نیست. هر که معتاده این برنامه براش کار میکنه خیر. این برنامه برای معتادانیه که تمایل به تغییر دارن. خیلی معتاد داریم، هیچ اتفاقی نمیفته. پس این برنامه فقط برای معتادان نیست، برای معتادانیه که تمایل به تغییر دارن. در واقع و فقط در صورت رعایت دوستان در چیزی داره. یه جمله کتاب داره به نظر من بشه سنگ محک و بشه اوستای کار ما. نجارم نیست که وقتی میخوان مثلا 20 تا چوبه با یه طول ببرن، یه چیزی اینجا میذارن سفتش میکنن اون چوب رو میزنه دیگه، نوک این چوب رو میزنه به این و ادامهش رو میباره. اصطلاحا یعنی اوستای من، اوستای برنامه، بهبودی شخصی در رأس امور و همیشه باید بهبودی مقدم بر هر چی باشه. این اوستای کاره دیگه. هی نیا اران ما بپرس اینجا برم اونجا برم، این کارو بکنم، اینجوری بگم، طلاق بدم، ازدواج کنم. بهبودی در رأس اموره. هر کاری میخوایی بکنی و هر کاری میخوایی بکنیم باید ارتباطش با بهبودی پیدا کنی. راهنما میخوام عوض کنم. چیه؟ از تیپش خوشت نمیاد؟ چهار تا نقص تو اعلام کرده بهت برخورده؟ یا برای ادامه بهبودی و دریافت مطالب جدیدتری میخوایی راهنما عوض کنی؟ بهبودی در رأس اموره. این برنامه، این جمله کتابه، این برنامه وقتی کار میکند که بهبودی رو در رأس امور قرار بدی. من میام همه کارامو میکنم و بعد میبینم نتیجه نمیگیرم، میگم پکو این وعدهایی که برنامه داده. این برنامه وقتی کار میکند که بهبودی را در رأس امور قرار دهی. آقا این عروسی که داری میری اصلا بدشون میاد کسی مصرف نکنه، یه تلفن عذرخواهی. شوخی بردار نیست، صحبت از مرگ و زندگیه. این شغلی که داری انتخاب میکنی جوری درست شده که یک روز فرصت نداری جلسه بری. ولش کن، چون اگه جلسه نیای میزنی و اگه بزنی خواهی نخواهی اون شغل رو از دست میدی. ولی اگر این شغل رو ول کنی یه دونه دیگه کمی پایین تر بگیری، بهبودی داری و با بهبودی میتونی همه چی بشی، کمان که همه چی شدید. بنابراین اوستای کار بهبودی در رأس اموره و این برنامه وقتی کار میکنه که بهبودی رو در رأس امور قرار بدی. و به این ترتیب ما میام هدیه زندگی رو ترجمه میکنیم. خیلی دوستان اظهار لطف کنن، این به من بگن که در واقع چجوری اعتیاد خودشون رو برای فرار از وضعیت بحرانی که داشتن با اعتیاد دیگران در واقع مقایسه کردن. اسمش یا گرداننده این بود؟ آره شما بفرمایید. علی جان بگیش.
من همیشه به خاطر اینی که اعتیاد خودم رو تو اون لایه زیاد مطرح نکنم، من میگفتم من چون این چیزی رو که این ماده رو که من مصرف میکنم شیمیایی نی و گیاهیه و این اعتیاد نیست، من همیشه میتونم با یه دونه قرص استامینوفن میتونم اینو قطع مصرف کنم و قیافه منو اصلا، من به خانواده هم میگفتم قیافه منو نگاه کن، با اونا مقایسه کن، ببین اصلا من هیچ مشکلی رو ندارم. ولی اینا به خاطر اینی که این چیزایی رو که مصرف میکنن شیمیاییه و وضعشون خرابه، اینا به این صورت در اومدن و من اینطوری تو انکار بودم برای اعتیاد.
درست محمد، شما
من هم دقیقا همینطور بعضی ها رو نگاه میکردم میدیدم اینا آده آشفته دارم، حتما باید کارتون خواب بشه آدم، توی جوب باشه بهش بگی معتاد. خودم رو به خودم مقدار ظاهرم رو میرسیدم، یه جورای خودم رو در واقع توجیه میکردم که من معتاد نیستم و فرار میکردم از همه چیز.
رضا
هستم معتاد، هنوزم اینجا نشستم تو مقایسه هستم، بیماریم رو هنوز مقایسه میکنم، به این صورت که میگم من اون زمان مصرف میکردم ولی این که بشینم مثلا قرآن حفظ بکنم، مصرف میکردم بشینم مولانا بخونم، مصرف میکردم بشینم مثلا کارای مثبت انجام بدم. حالا گذشته از اینی که من مصرف میکردم، پولشو داشتم، به زن و بچه‌ام، به خانواده‌ام فشاری نمی‌آوردم، اونا مقایسه هایی بود که همه داشتیم. الان به این صورت تو خلوت‌های خودم بعضی موقع وقتی نگاه می‌کردم می‌دیدم که من تو بالکن مغازه‌ام می‌شستم مصرف می‌کردم برای اینکه خودم رو گول بزنم. اولش که می‌رفتم پا مصرف با یه اشتهایی می‌رفتم و با یه عشقی می‌شستم مصرف می‌کردم، ولی وقتی مصرفم تموم می‌شد می‌شستم گریه هم می‌کردم. این گریه انکار بود که خودم رو گول می‌زدم. که بگم خدایا من نمیخوام مصرف کنم، میگفتم اون که میشینه مصرف میکنه عین خیالش هم نیست، اون داره مصرف میکنه دیگه، من گریه میکنم، من دارم دردش میکشم. ولی وقتی قشنگتر نگاه میکردم میدیدم هیچ اقدامی برای ترک نمیکردم، برای رهایی نداشتم.
من بدونم مثلا من همین امروز هم تو زندگیم همینجوری هست، مثلا روزی که تو مشارکت میکنه میگه من بچه‌م رو تو جلال مثلا باش درگیر شدم زدم تو گوشش، بعد اولین چیزی که تو ذهن من میاد اینه که نه من درست آدم عصبانی هستم، پرخاشگری میکنم به بچه‌م، ولی مثل این نیستم، میدونی دنبال این نیستم که اون مشکلی که خودم دارم به خودی خود انقدر برای من مشکل ایجاد کرده که توی زندگیم آشفته بکنه و بچه‌م از من فراری بشه، برای همین اینجوری مقایسه میکنم.
شما
هم بفرمایید
چگونه اعتیاد خود رو با دیگران مقایسه میکرد؟
محمد حسن بیدن سوال من همین به خاطر همین خودم رو با دیگران مقایسه میشم، مثلا خب از نظر خب پول خرج کنی فلان کنی، از نظر تیپ و قیافه حالا وسیله زیر پا وقتی اوشه باشی اصلا چیزی فرق میکنه با اون کسی به قول دوستان که مثلا یه رو کارتون خوابه حالا یا اون گوشه قیافه تابلو داره قیافش خیلی تابلو میشه، ما به ظاهر خودمون میرسیم که باطنمونو قایم کنیم، ولی صد درصد خب ما همون در عذاب این چیز بودیم، ولی اقدامی هم واسهش نمیکردم، فقط همین میگفتم نباید تابلوشم به قول من رو کم میکردم یا مثلا تا موقعی که یه ذره تابلو میشدم جایگزین میکردم، ولی اونا همون فقط گرزدن خودمون بودش که میتونم بگم الان تو بهبودی هم این کار میکنه که همچین چیزی هنوز هم داره.
به همین ترتیب دوستان چه در زمان بهبودی چه در زمان مصرف، البته خب اینجا سوالش این بود که به چه ترتیبی اعتیاد خودمون رو در واقع مقایسه میکردیم، همه این صحبتهایی که شد یه هدف رو دنبال میکرد، ادامه مصرف. حالا هر کدوم اون شیوه خاص خودمون رو متناسب با فرهنگمون وضعیت داخلیمون، این چقدر جالبه، میگم من مصرف میکردم و بعد گریه میکردم، میگفتم وضعم از اونایی که مصرف میکنن و میگن خوب کردم بهتره با گریه انکار میکرد. من خودم از این وضعیت ناراضی نیست، من خودم از این وضعیت راضی نیستم، ولی چاره این هست. خیلی فرق میکنه با اون که میزنه و پا میشه میرخصه. من اینقدر شعور دارم که بفهمم کار بدی. ببین چقدر پیچیده است واقعا این موضوع انکار. به هر حال ما با انکار و مقایسه با بدتر از خودمون سعی در ادامه راه و ابقای در انزوای خودمون داشتیم و بیماری اعتیاد همونجور که گفتم بیماری تنهاییه، ولی در قدم اول تو انجمن آموختیم که دیگر نباید به تنهایی سعی در حل معمای زندگی خود بکنیم. دوستان توجه کنید، دیگر نباید به تنهایی سعی در حل معمای این بیماری بکنید، به تنهایی حل نمیشه. برعکس زمان مصرف که سعی میکردیم با اعتیاد و این بیماری کشتی بگیریم، امروز هر روزه روز خودمون رو با اقرار به ناتوانیمون شروع میکنیم. جالبه، اقرار میکنیم ناتوانیم و با توانایی میریم سر کار. چجوری؟ اقرار میکنم که در مقابل مواد ناتوانم، بنابراین با همسایه مصرف کنندم کاری ندارم، وقت داره به توانا میشم با این کار. یه زمانی رسید که دیگه از این کار خسته شده بودیم و یه چیزی در درون ما در واقع فریاد میزد که بسته دیگه، چقدر مصرف. من خودم به پسترین درجه عاطفی و روحانی رسیدم و چه بسا تو این پسترین همه چی هم داشت، شما هم خیلیاتون از منم بیشتر داشت. به پسترین درجه روحانی و عاطفی رسیده، ماشینش آخرین مدل، خونش هم خیلی خونه خوبی، پول دارم هست، قیافش هم حتی به معتادا نمیخوره. داریم صحبت از بیماری اعتیاد رو میکنیم در واقع. من با انکار و مقایسه خودم با بدتر از خودم چی رو سعی داشتم انجام بدم؟ که اوضاع رو تحت اختیار خودم دارم. کسی که با یه بدتری مقایسه میکنه یعنی من بهترم دیگه، پس من تونستم، اون نتونسته، این تونستم پدر منه 14 سال در آن یه روز درمیونش کن، ساعتش عوض کن، نوعش عوض کن، قسم بخور، مسافرت برو. من به این ترتیب عمل میکردم. بیماری من اینقدر قوی بود که یه پندار و یه چارچوبی برای معتادا گذاشته بودم، یه خطوط قرمزی رو معین کرده بودم که معتاد، خب خوندین تو کتاب دیگه، کارتون خوابه، سرنگ آلوده مصرف میکنه، زندان میره. من هرگز نرم، من هرگز سرنگ آلوده، من یه شب بیرون از خونه نخوابیدم. من اومده بودم یه پندار و یه چارچوبایی برای معتادای حرفه‌ای درست کرده بودم، خط قرمز، و هرگز به این خط قرمزا تا مدامی که نزدیک نشده بودم فکر میکردم که مشکلی ندارم. ایجاد خط قرمز هم جز انکاره. خب 12 تا خط قرمز گذاشتم، حواسم نبود که 2 سال 3 تاشو رد کردم، 9 تا رو میگفتم دیگه خط قرمز، اونایی که دیگه بهشون رسیده بودم. مثلا تا وقتی لونه رفتم، انکار تو اعتیاد تو خانواده نباید مطرح شود. و یکی از خط قرمزام 15 تا بود، خب شد بل کردم. نه 14 تا کافیه دیگه، حالا 15 تا خط قرمز شد، 13 تا شد، 12. بیماریم بهم القا میکرد که تا وقتی که از این خط قرمزا عبور نکردی معتاد نیستی. دزدی، زندان، کارتون خوابی، سرنگ آلوده، بیماری خاص معتاد، قرص روانگردان، طلاق، بیکاری، هیچ کدوم این را که گفتم حداقل برداشت. من اگر روزی در اثر مصرف ایدز بگیرم، اون روز به زندگیم یا خاتمه میدم یا ترک میکنم. یه خط قرمز. من اگه بابام بفهمه دیگه یعنی مرگ. فهمید. چه بسا با مصرف اعتیاد دیگه خط قرمزی میرسیدی به یه جایی که دیگه خط قرمزی وجود نداشت. خط قرمز خوب انسان تو زندگی بذاره. خط قرمزایی که من میذاشتم دوست تو ریشه تو انکارم داشت. یعنی وضع من خوبه، من به اون جهنمه که اون برای خط قرمزا هرگز نزدیک نمیشم. آیا من به اندازه کافی بیماریم رو زندگیم تاثیر منفی گذاشته که دیگه نخوام اعتیادم با بدتر از خودم مقایسه کنم؟ اعتیاد دوستانی بیماری ساده نیست، بیماری بسیار پیچیده ای، ولی راه حل ساده ای داره. خدای مهربان. NA درست شده برای مردمانی پیچیده، برای یک بیماری پیچیده، یه برنامه ساده برای مردمان پیچیده. واقعا ما از نظر شخصیتی آدمای پیچیده ای هست. وقت برای این پیچیدگی باید یه چیزی از کره ما بیاد، فیزیک اتمی بیاد، یه چیزی باید نخه. خدای مهربان، تنها شافی و تنها چاره و تنها راه اونه. حالا ما مدت ها نداشتیم، از این مدت باید استفاده کنیم. او دفعه از کردم فرصتی نیست که از خم به قدح ریزی می، لب بر لب خم نه، که جهان یک نفس است. من بعضی وقتا به سرعت فراموش میکنم که تمام اقدامات قبلیم برای ترک اعتیاد با شکست روبرو شده. من باید یادآوری کنم که اقداماتی رو که با ابتکار خودم ایجاد میکردم هر روز بعد 20 سال باید یادآوری کنم که مقایسه با دیگری، تغییر مصرف، نوع اینا به جایی نرسید، چون به سرعت فراموش میکنم که کارهای خودم نتیجه نداد. برای چی اینو یادآوری کنم؟ تا بفهمم که کاری کی نتیجه داد و از چه زمانی دریچه ها باز شد. تنها کاری که لازمه بکنیم اینه که قدمها رو کار کنیم، و قدمها رو نمیتوان با جادو و جنبل کار کرد، باید کار میشه. کوشا باشیم و صادقانه، هر وقت کوشا باشیم و صادقانه هم بخوایم نتیجه بگیریم. باز میگم این برنامه وقتی کار میکنه که بهبودی رو در اولویت زندگی خودمون قرار بدیم. ما با فریبکاری به انکار اعتیاد خود مشغول بودیم و برای انکار مقایسه، دروغ و لاپوشانی میکردیم. به هر حال اون دفعه صحبت کردیم راجع به مسئله این که هیچ چیزی در خارج از ما وجود نداره. هیچ چیزی در خارج از ما وجود نداره. دوستانی که مینالن از اینکه چرا چیزی تغییر نمیکنه و چرا من زیاد به دست نمیارم، چون زیاد نخواستم. ما یه موقعی به دنبال شادی میگشتیم، میخواستیم شادی رو از بیرون تزریق کنیم به خودمون با مواد. به این خاطر در اصل قبل گفت که اینقدر دست از در واقع مقصر قلمداد کردن این و اون بردارید. هر چی هست در درون خودمونه، عوامل جنبی مؤثرن، ولی ما داریم راجع به اصل صحبت میکنیم. عوامل جنبی تو کجای دنیا وجود نداره، تو مرفه ترین کشورها هم وجود داره. آن معجزه ای را که از خود انتظار دارید اگر در پی وقوع آن باشید بیدرنگ فرا میرسد. در پی، باز تمایل حرف اول رو میزن. همین الان به خود بقبولانید که زندگی شیرین و دوست داشتنی است. فقط برای امروز هم اینه میگم، چقدر جالب شده زندگی. اونی که فقط برای امروز نوشته نمیدونه ما مشکل کار داری، مشکل اقتصادی داری، مشکل جنسی داری، مشکل اونا رو میدونه، باز میگه چقدر شیرین زندگی چون پاکی. و مردم اطراف شما آدم های خوب و مهربانی هستند، ناگهان با شگفتی در خواهید یافت که زندگی برای شما مفهومی تازه یافته است. بستگی داره این چجوری ببینه قضیه رو. حسن آقا بارونه معتاده اینجوری انا خودن گرد خاک میدن فقط بارون حلش بکن، بارون نمیاد. خب از کجا میدونی؟ نیم ساعت نشده اینا شاجون همیشون میگم هنوزم که داره میاد، فکر من دروغ میگم. نه نمیاد. کسی که عمیقا معتقد از پیروزی و موفقیت و رفاه از آن من است، سرانجام آن رو از آن خود خواهد ساخت. همه کارها بر وفق مراد کسانی است که ایمان و اعتقاد به خود دارند و ترس و تردید به دل راه نمیدن. دوستانی که در پی تغییر شغلیم، به خودمون باید اعتقاد داشته باشیم، ما خیلی تواناییم. کسی که لبریز از ایمان و اعتقاد است هرگز نگران آینده خوش نیست. این جمله رو بخونم تمام کنم. آقا جون، هدفتان هر چه میخواهد باشد، خود را در حالتی تصور کنید که دارند به شما برای به خاطر رسیدن اون هدف تبریک میگویند. هیچ دلیلی نداره شما رئیس جمهور نشی، هیچ دلیلی نداره شما وکیل نشی، هیچ دلیلی نداره که من فلان نشم. میگه هدفتون هرچی که هست مهم نیست، خودتون در حالتی تصور کنید که به اون هدف رسیدید و دارم بهتون تبریک میگم. این ایده عاقبت شما رو به آرزوهتان خواهد رساند. تلقین نوعی برنامه نویسی برای مغز است. یکی میگو میخوای افسرده بشی، گفتم که حالا فرشو بخواه، او هیچ کاری نداره، بوز کن سرت بنداز زمین به یه نقطه خیره شو، تمام قدرات به خودت یادآوری کن، 20 دقیقه توی حالت بمون، دقیقه 25 شادترین ترانه تو رو نمیدون تنظیم میگی، خیلی راحت. و برعکسش، تلقین نوعی برنامه نویسی برای مغز است. خیلی جمله جالبی. این تو و فقط تویی که در نهایت مسئول آن چیزی هستی که برایت پیش می آید. این را به خاطر داشته باش، این کلید اصلی است. این تویی که مسئول اون چیزی هستی که برایت پیش میاد. اگر ناشادی مسئول تویی، اگر درست زندگی نمی کنی مسئول تویی، اگر سردرگمی مسئول تویی. آری، بار مسئولیت تمام و کمال بر شانه های تو است. و یکی از این چیزهایی که میگن که در خارج از ما هیچی وجود نداره، همون مسئله خوشبینی. این در جمله است، من سه جمله شو میخونم. ببینید که به یه قضایای منفی چجوری میشه مثبتاً برخورد کرد. خدایا، خدا را شکر که دختر نوجوانم همیشه از شستن ظرفا شاکی است. این یعنی او در خانه است و در خیابان پرسه نمیزند. پس قرقر دختر خوره میشه یه نعمتی برای کسی که نمیخواد انرژی منفی بهش غلبه کنه. میشه تو هر چیز بدی خوبی آرام پیدا کرد. اون داستان معروف حضرت عیسی یا حضرت موسی تو کتاب سوم دبستان بود. ها؟ موسی؟ حضرت موسی. اون سگه رو میخوام بگم. آره اون لاش سگ مرده تو کوچه بازار افتاده بود و مردم دور جمع شدن و هر کی چیزی بود چقدر کثیفه چقدر که ایشون با نوک پاژ و نوک اساس لب بالای سگ و زد بالا و چه دندونای سفید مرتبی داره. پس اون لاش سگ مرده هم چیز مثبت وجود داره. بستگی داره من بخوام کجای قضیه رو ببینم و کدوم از چه بعدی به قضیه نگاه کنم. خدا را شکر که تمام شب صدای خورخور شوهرم را میشنوم. این یعنی او گفته، من میگم شوهرم، اخول او چیزی میگه، این یعنی او زنده و سالم در کنار من خوابیده است. در واقع اینجا خوابیده. خدا را شکر که مالیات میپردازم. آقا خدا را شکر که مالیات میپردازم، این یعنی شغل و درآمدی دارم و بیکار نیستم. خدا را شکر که باید ریخت و پاشای بعد از مهمانی را جمع کنم، این یعنی من در میان دوستانم هستم، من طرد نشدم، منزوی نیستم. خدا را شکر که لباسها، اینو برام بگو، خدا را شکر که لباسهایم کمی برایم تنگ شده است، این یعنی غذای کافی برای خوردن دارم. خدا را شکر که در پایان روز از ببین اینا همه مواردی که ما در طول روز بابتش غرغر میکنیم، این یکی رو گوش کن. خدا را شکر که در پایان روز از خستگی از پا میفتم، یعنی توان سخت کار کردن را دارم. خدا را شکر که باید زمین را بشویم و پنجره ها را تمیز کنم، یعنی خانه ای دارم و کاشخانه ای دارم. خدا را شکر که در جایی دور جای پارک پیدا کردم. چه اصراری داریم درست جلو همون جایی که کار داریم پارک کنیم. خدا را شکر که در جایی دور پارک پیدا کردم، این یعنی هم توان راه رفتن دارم و هم اتومبیلی برای سوار شدن. او که فلجه اگه جا دور پارک کرد میره یه روز دیگه میاد که جا نزدیک باشه، نمیتونه راه بره. بابت جای دور پارک کردن هم سپاسگزاری داره. برسه همش میخورم. خدا را شکر که سر و صدای همسایه‌ها را میشنوم، این یعنی توانایی شنیدن دارم. خدا را شکر که این همه شستنی و اتو کردنی دارم، یعنی لباس برای پوشیدن دارم. اتو مکافات یه تو خونه همیشه داره، اون میگه تو بگو این میگه، این میگه خدا را شکر پیدا سیستری لباس قابل اتو کردن دارم. خدا را شکر که هر روز صبح باید با زنگ ساعت بیدار شوم، این یعنی من هنوز زنده ام. خدا را شکر که گاهی اوقات بیمار میشوم، این یعنی به یاد آورم که اغلب اوقات سالم هستم. طول سال دوبار سرماخوردگی میخورم، خدا را شکر که به من یادآوری میکنه که 10 ماه از سال رو سالمم. خدا را شکر که خرید هدایای سال نو جیبم را خالی میکند، این یعنی عزیزانی دارم که میتوانم برایشان هدیه بخرم. این در واقع قسمتی بود که من دوست داشتم امروز بخونم. خدایا ذهن من طوفان زده و در تلاطم است، آیا این قایق را آرامش میبخشی تا من خواست تو را دریابم؟ خدایا به تو عشق میورزم، بیشتر و بیشتر به تو عشق میورزم، تو را بیش از هر چیز دیگری در این دنیا دوست دارم. خدایا ناپاکم و گناه آلود، اما میدانم اگر نگاه رحمتت را بر من بیفکنی قلب من چون برف سپید و پاک خواهد شد و آنگاه به حضور پر نورت راه خواهم یافت. خدایا راهی نمی بینم، آینده پنهان است، اما مهم نیست، همین کافی است که تو همه چیز را می بینی و من تو را. خداوند در کنار، همراه و درون شما است. او امروز نزدیکتر از دیروز است، چون یه روز به پاکی ما اضافه شده. الله جمیل و یحب الجمال، خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره. اگه پاکی جز زیبایی دیگه، مصرف سمبل زشتیه. پس با هر روزی که به پاکی من اضافه میشه، من یه گام به خدا نزدیکتر میشم. او امروز نزدیکتر از دیروز است، نزدیکتر از همه دوستانتان. او جان جانان است، او جان جانان است، او نفس است، ثروت و خردتان است و همه چیز شما. از حوصله‌ای که به خرج دادین تشکر میکنم. از شما نفر سوم خواهش میکنم با گفتن خداوندا ما رو در قرائت دعای آرامش شاری کنید. خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچرا که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچرا که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم.
نه یعنی زنده تحت وضع بهتره.